بریده مال ما باشه دوچرخه علای پدر مال تو.
خیلی بایسکل پدر رو تو میخواست
دیگه. من خودم از پشتش ترینگ شیشتن میترسم. خودم گفتم خیر است. باز گفت که آن دیگ لب شکسته صابون پزی زمن، آن چمچه حریصه و حلوا از آن.
چی شعرهای میگم الان جان آقا، تو این تو شعر میگفتی ما خبر نداشتیم. خب کتی او چمچه حلوا پخته کردی باستنا نخوری او بچه.
تو خودم این فکر شکمی تزدیم هر جایی. گفتم خیر است، آلی او قاطر خو بریم بیتی. گفت او از تر لگت زن چی میکنی؟
خب
باز بعدش ادامه دادین تو
باز شعر گفت.
این از تر چموش لگت زن از آن من، آن گربه مصاحب بابا از
آن. از آن تو بشک جان آقای فداکار رو بیبی؟ نه خوب بیبی تو؟
یک اون فداکار هسته یک تو فداکار هستی. رسیدیم به تقسیم خانه. خب گفت که از صحن خانه تا به لب بام از آن من، از بام خانه تا به سرانیا
از آن تو.
دیگه
باز تو چی گفتی؟
گفتم بیادر قندیم اشتاید یک ذره زیاد نیست. گفت بیادر قندیم یک فضای بی نهایت برای دادیم باز گرم کنی.
ناشکر استی او بچه، ناشکر استی دل آقا. یک موشک تیار کو برو فضا نوردی، کیف فضا را ببر. من خوب برات میگم برو در جهان موازی، جهان خود ما، اونجا برای همیشه پشت اونمو تو میزی که ما را دادن بشی. ساده خدا
مجری جان، فکر میکنم کمی رژیم بگیری برات بهتر از خود.
وی چرا؟
اقه خوشش دار شده که.
نه نه نیاز به رژیم نیست، ورزش میکنم. شما شنونده شکرستان هستید از رادیو دری.
از اول برنامه امروز از خوش اشتهایی صحبت کردیم.
اگر اشتهای شنیدن یک آهنگ دارین بفرمایید.
تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم، صفا و پاکی رو نشونی توی، یه دنیا عشق و مهربونی توی، رنگ چشات راز شبای منه، اسم تو جاری تو صدای منه، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم، تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا، همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم. بدونین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا. همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم. تو نازنین یه دونه ای تو دنیا، یه شعر عاشقونه ای تو دنیا. همیشه با تو بودن و دوست دارم، از تو غزل سرودن و دوست دارم.
بله، با همین زودی رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندین.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا یار و نگهدارتان دوستان.
خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنیم که برنامه رازهای زندگی را بشنوید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم در مورد کنترل خشم با شما صحبت کنیم. انسان در مقابل حوادث ناخوشایندی که مطابق میل او نمی باشد واکنش نشان می دهد و بروز خشم و عصبانیت از شایع ترین واکنش ها در آن لحظات است. خشم یکی از اساسی ترین و فراگیر ترین هیجان ها در وجود آدمی است. خشم حالتی است که فرد در آن آگاهی، اختیار عقل و کنترل احساس و شعور خود را از دست می دهد. اگر خشم تحت مدیریت عقلانی و اخلاقی قرار نگیرد، به مشکلی روانی و رفتاری تبدیل می‌گردد که سامان فکری، عاطفی و رفتاری وی را ویران می‌سازد. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
آقای آمد پیش من گفت خیلی من عصبانیم، چوب این عصبانیتم خیلی میخورم، یه راه حل به من بده. گفتم که غضب از آتیشه، اگه تو خونت باشی آتیش بگیری چه کار میکنی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم آقا شما الان خونت آتیش گرفته چه کار میکنی؟ گفت اول میدوم آب میارم. گفتم خب پس یک. گفتم اگه آب نبود؟ گفت میرم خاک میارم. خاک خواب کنم، ولی خاکم نبود، یه جایی نه آب نه خاک. گفت فرار میکنم. گفتم راه فرارم نبود، توی آپارتمانی نه آب نه خاک نمیشه فرار کنی. گفت فریاد میزنم به کمک. گفتم این همین چارتا رو توی غضبم اجرا کن، این همین چارتا. وقتی عصبانی میشه اول آب برو وضو بگیر، روایت هست و این روایت ولی یتوضأ، برو وضو بگیر، صورت تو بشور، آروم بشه. نتونستی خاک، برو به سجده، انقدر بگو یا ارحم الراحمین، یا سر و بر ندار تو آروم شی، دیگه تمام میشه. نه آب پیدا کردی نه خاک، فرار. یعنی چی؟ موقعیت تو عوض کن. با خانم دعوا شدی، دو ساعت برو بیرون، برگرد تمام میشه. وای نست تو خانه، از این اتاق برو اون اتاق. پیغمبر خدا اگر نشسته بود ناراحت میشد میستاد، حرکت میکرد. آقا نه آب شد و نه خاک شد و نه چی؟ فرار، فریاد. ای بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا اله الا الله، سبحان الله. به جای اینکه زبونت به ناسزا بچرخه، این آتش الغضب من النار، غضبم با آب و خاک و فرار و فریاد خاموش.
حضرت علی علیه السلام فرمودند سخت ترین دشمن انسان غضب و هوای نفس اوست، هر کس بتواند این دو را رها کند درجه او بلند می شود و به آخرین مرحله کمال می رسد. انسان با چشم پوشی و گذشت از خطاهای دیگران می تواند از خشمگین شدن جلوگیری کند و خود به آرامش برسد. همراهان گرامی، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
شنوندگان عزیز و گرامی، عصر جمعه تان بخیر باشه. در این لحظه دعای شریف سماط را با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا و خلقت به الشمس و جعلت الشمس ضیاء و خلقت به القمر و جعلت القمر نورا و خلقت به الكواكب و جعلتها نجوما و بروجا و مصابيحا و زينة و رجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعينا بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به و ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
شنونده های عزیز و محترم آهسته آهسته به زمان اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم در این لحظات ملکوتی از شما عزیزان تقاضای دعای خیر داریم شنوندگان گرامی در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران خدمت شما عزیزان اعلام میکنیم که هنگام اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 5:21:07 هست
اللهم صل على محمد و آل
اذان مغرب به افق کابل
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله.
عزیزان شنونده، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان همچنان از پخش رادیو دری در خدمت شما هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد
محمد. آمدم آمدم به سوی تو باز، ای خدای کریم بنده نواز. رو به هر سو کنیم آنجایی، رفتن ماست آمدن به تو باز. چون نشینم به کنج تنهایی، باز تنها تویی همراز. کس به جستو همیشه با من نیست، کیست غیر از تو یار و محرم راز. از بدیها چه خوب می گذری، عیبها را نمی کنی ابراز. پای تا سر همه نیازم من، از کرم سایه بر سرم انداز. آبروی گدای خیش مریز، دستم آخر به سوی توست دراز.
دوستان عزیز شنونده، از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم که با رادیوی خودتان و برنامه های خودتان همچنان همراه باشید.
باید همیشه توجه به این داشته باشیم که اون چه هست از خداست. علی غیری که من از ظهور مالی سلح، هرچی هست از اوست. اگر ما توانستیم این مطلب را به قلب خودمون وارد کنیم که هر چه هست از اوست دیگه، نه از شکست میترسیم نه از چیز دیگه، همه از اوست. و اگر این معنا در قلب ما حاصل باشد شکستم نیست تو کار. برای خدا قیام کنید. انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله. از تمام موعظه ها خدای تبارک و تعالی انتخاب کردن یه موعظه را، قل انما اعظکم به واحده، یعنی همین یکی را من موعظه میکنم چون همه چیز تو اینجاست. انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله، همه چیز در قیام لله هست. قیام لله معرفت الله میارد، قیام لله فدایی برای الله میارد، قیام لله فداکاری برای اسلام میارد، همه چیز تو این قیام لله هست. بلحاظا تنها موعظه‌ای که انتخاب کرده خدای تبارک و تعالی از بین موعظه ها همین موعظه است که ان تقوموا لله مثنا و فرادا، اجتماعی و انفرادی قیام لله بکنید، انفرادی برای وصول به معرفت الله، اجتماعی برای وصول به مقاصد الله. و من امیدوارم خدای تبارک و تعالی به ما و شما و به همه ملت ها توفیق عنایت کند که این راه را بریم و برای خدا کارها را انجام بدیم.
شنوندگان عزیز، طاعات و عباداتتان قبول باشه انشاءالله. با ادامه برنامه ها با شما هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. همراهان ارجمند، برنامه مجله اقتصادی در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون اعلام آمادگی مقامات ایرانی برای سرمایه گذاری در افغانستان و امضای قراردادهای فروش نفت به این کشور، فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان، افزایش بهای تکت طیاره برای سفر به پاکستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت تهران برای سرمایه گذاری و حل مشکلات اقتصادی افغانستان آماده است. بهادر امینیان در دیدار با امیرخان متقی با اشاره به مشترکات فراوان ایران و افغانستان افزود آماده هستیم در بخش‌های مختلف با ویژه انرژی، حمل و نقل، معادن، تجارت و بهداشت افغانستان سرمایه گذاری کنیم. مقامات طالبان در هفته‌های اخیر با مسئولان کشورهای مختلف در مورد موضوعات مختلف از جمله روابط اقتصادی گفتگو کردند. ازبکستان، قزاقستان، پاکستان، روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که تاکنون علاقه‌مندی خود را به سرمایه گذاری و افزایش تجارت با افغانستان نشان دادند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از آمادگی ایران برای امضای قرارداد فروش نفت با کیفیت به افغانستان خبر دادند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشست هیئت رهبری این اتاق را با مقامات بازرگانی سفارت ایران در کابل برگزار کرده و در مورد سهولت‌های تجارتی گفتگو کردند. هیئت رهبری اتاق تجارت هدف این نشست را بحث پیرامون واردات نفت و گاز، گسترش روابط بازرگانی و حل چالش‌های واردکنندگان مواد نفتی و ایجاد تسهیلات بیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده است. مسئولان شماری از کارخانه‌های تولید آرد در افغانستان می‌گویند که کمبود شدید گندم در بازارها سبب رکود کار بیش از 200 کارخانه تولید آرد در این کشور شده است. به گفته کارخانه‌داران، در دو ماه اخیر به علت توقف واردات گندم و مشکلات انتقال پول برای خرید گندم از کشورهای خارجی، تمام ذخایرشان تهی شده و اکنون با کمبود شدید گندم روبرو هستند. آنان میگویند که اگر به زودی گندم نرسد، تمام این کارخانه ها از کار باز میمانند و ناگزیرند صدها کارگر را اخراج کنند. گذرگاه مهم تجارتی اسپین بولدک در قندهار، مرز بین افغانستان و پاکستان، از مدتی قبل برای تاجران افغان مسدود است و این مسئله باعث مشکلات فراوانی برای تاجران شده و بخش زیادی از محصولات صادراتی افغانستان در معرض فاسد شدن قرار گرفته است. اظهارات همکار گزارشگرمان عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید از قندهار.
هنوز هم گذرگاه مهم اقتصادی و استراتژیک در جنوب افغانستان، یعنی گذرگاه سپین بولدک چمن که قندهار را با بلوچستان پاکستان وصل می کند، این گذرگاه هنوز هم برای عبور و مرور خصوصا برای داد و ستد تجارتی بسته است. حتی طالبان این بار در این گذرگاه مهم افغانستان که جنوب افغانستان را با پاکستان و از این طرف به بحر یا به بندر کراچی افغانستان را وصل می کند، چندی بر این سو بسط و حتی طالبان در وسط سرک دیوارهای سیمتی یا دیوارهای استنادی بزرگ برای رفت آمد یا خصوصا برای رفت آمد موترها نصب کردند. به این معنا که هیچ موتر از این گذرگاه رد شده نمیتواند. این گذرگاه در حال در نظام طالبان و بعد از سقوط نظام قبلی بسته می شود که همکنون فصل جمع‌آوری محصولات انار مشهور قندهار رسیده است و همین روزهای این محصول پرارزش هست و با بسته شدن این مرز قیمت انار هم در مارکت داخلی پایین آمده است و زحمات یک ساله باغداران انار در قندهار تقریبا در حال از دست دادن و هدر رفتن هستند و به قیمت بسیار ناچیز نسبت به گذشته فروخته می شود، خصوصا بعد از آن که با سقوط نظام قبلی دهلیزهای هوایی افغانستان با امارات متحده عربی و هندوستان بسته شده و تنها راه انتقال و تجارت راه‌های زمینی هستند که این راه‌ها هم بسته هستند. پس برای تجار میوه تازه و تجار انار قندهار راه‌های خاص باقی نمانده و هم اکنون در مارکت‌های داخل افغانستان در ولایات مختلف انار قندهار که قبلا به یک ارزش بسیار بلند به بیرون از افغانستان حتی از طریق دهلیز هوایی یا ترانسپورت هوایی منتقل می‌شد، در حال حاضر در بازارهای داخلی در او هم در وضعیتی که افغانستان وضعیت اقتصادی افغان‌ها وضعیت بد اقتصادی دارند و قیمت ناچیز فروخته می‌شود. این تجار باغداران و باشندگان قندهار از مقامات محلی در قندهار و کابل می خواهند که هرچی زودتر با پاکستان به نتیجه برسد که این گذرگاه باز شود و علاوه از داد و ستد یا صادرات واردات تجارتی برای مردم ایران هم ضرورت سختی هستند، چون اکثریت خانواده های باشندگان مردم جنوب افغانستان خصوصا از قندهار در دو سوی خط دیورند خانه ها دارند و زندگی دارند که روزانه قبل از این بسته شدن اینجا هم هزاران نفر رفت آمد داشتند و حتی در نظام قبلی صدور ویزه یا داشتن ویزه پاکستان از این گذرگاه شرط نبود و حتی مردم می توانست فقط با داشتن تذکره افغانستان یا کارت مهاجرت در پاکستان از این گذرگاه به پاکستان یا هر دو طرف رفت آمد کند. علاوه از این دریچه‌های هوایی هم خصوصا به کشور هندوستان و امارات و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی مارکت‌های اروپایی این محصول ارزش انار قندهار قبلا صادر می‌شد و میلیون‌ها دلار عاید نصیب تجار و باغداران قندهاری می‌شد که در شرایط فعلی این تجارت بست است.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان از شرکت‌های هوایی PIA و کام ایر خواسته که بهای تکت‌های سفر به پاکستان را کاهش بدهند. این اداره با پخش اعلامیه‌ای هشدار داده که اگر این شرکت‌ها بهای تکت‌های خود را کاهش ندهند، پروازهایشان متوقف و جواز کارشان ملغا خواهد شد. پس از هشدار اداره هوانوردی ملکی، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که شرکت هوایی پاکستانی PIA پروازهایش را به افغانستان متوقف کرده است. دعوت می‌کنم اظهارات حسیب‌الله سروش، معین برنامه‌ریزی وزارت هوانوردی ملکی و ترانسپورت افغانستان را در خصوص دلایل این افزایش بهای تکت‌های طیاره و اقدامات این وزارت در این زمینه بشنوید.
در چارچوب روابط بین‌الملل در بخش هوانوردی ملکی مطابق به کنونشن شیکاگو و سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی تعهدات بین کشورها وجود دارد که مطابق و تعهدات خدمات هوایی ترانسپورتی مطابق از او انجام میشه و ما همچنان با بیشتر کشورها و از جمله با کشور جمهوری اسلامی پاکستان ما یک ایر سرویس اگریمنت یا توافقنامه هوایی داریم که در زمینه از او یک تفاهمنامه هوایی هم وجود داره که در مورد تعداد پروازها و تعداد مسافرینی که حمل و نقل میشن از کشور افغانستان به پاکستان و از پاکستان بالعکس، تمام این موضوعات روی از او درج شده و ما مطابق همون قرارداد و تفاهمنامه خدمات هوایی ترانسپورت هوایی انجام میشه. قیمت هایی که برای تیکت در نظر گرفته شده بود از جانب ما قابل قبول نبود و امارت اسلامی افغانستان طی چندین جلسه ای که با شرکت های داخلی و همچنان شرکت هوایی پاکستان یا PIA داشت روی مسئله صحبت کردند که دلایلی که معجب باشه که سبب ازدیاد قیمت تیکت ها شده باشه روی از او بحث صورت بگیره که بیشترین گپ رکونه ها داشتن موضوع بیمه هست که گویا افغانستان در یک وضعیت خوب نیست از لحاظ امنیتی یا وارزون است. از همین رو و کمپانی که برازیا خدمات بیمه را تسهیل میکنه و برشان قیمت بالا میتر که پروازهایی که به افغانستان صورت میگیره. ما از وا درخواست کردیم که بر ما همو شرکت بیمه ای که این قیمت بالا برده بر ما روان بکنن به دلیل از اینکه ما بعد از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شدن ما فضای ما یک فضای ملیتری یا نظامی اعلان شده بود از جانب ناتو و ما بعد از رفتنشان اولین کاری که انجام دادیم اونی بود که فضا رو دوباره ملکی بسازیم و تحت مدیریت خود اداره هوانوردی ملکی قرار بگیره و ما بتانیم که فضای داشته باشیم یا حریم هوایی داشته باشیم که در اون حریم هوایی طیارات ملکی بتوانند پرواز داشته باشند. شرکت بیمه گفته که پروازهایی که به افغانستان صورت میگیره گفتند که بالا گذاشته قیمتی که باید بیمه صورت بگیره و از این خاطر میتونه یک جای معجب باشه و از جانبی ها قیمتی که باز بالا رفته در بازار آزاد خلاف و از این سوء استفاده صورت گرفته، خصوصا از تراول ایجنسی ها یا همو شرکت های سیاحتی که تیکت ها رو فروش میرسانند، یا حتی کسای دیگه که در بازار سیاه به نحوی چی از جانب خود پی آی ای یا از جانب مؤسسات دیگه که این کارا رو انجام میتن. ما چندین بار هشدارهایی که هم برای کامیر دادیم که پروازهای خود شروع کردن به اون جانب و از جانب هم برای پی آی ای که شما باید با قیمت های معیاری که وجود دارد مطابق ازو باید پروازهای به پاکستان و افغانستان انجام بده، که متاسفانه یا این کار انجام ندادن و برای ما یک اسناد ایران که ارائه بکنن که سبب ازی باشه که قیمت ها افزایش یافته باشه، اونم برای ما نشان ندادن، در اختیار ما قرار ندادن و ما برایشان چی به صورت کتبی و شفاهی از طرفین درخواست کردیم که این مورد بسیار جدی بگیرن. در غیر از او ما مجبور هستیم که با اقدامات لازمی که در چارچوب قوانین نافذه کشور و در چارچوب پالیسی های اداره هوانوردی ملکی وجود داره ما اتخاذ که چرا قیمت ها دو چند نه سه چند نه حتی به حدی است که غیر قابل باور است. از این خاطر ما تصامیمی که لازم بود اتخاذ نمیم. به یقین گفتم میتونم که بعد از اینکه میدان ما فعال شده، تمام میادین هوایی ما و همچنان فضای ما یک حالت بسیار نرمال پیدا کرده. یکی از مشکلات همون بود که گفتم فضای ما از کنترل خارج شده بود، ما دوباره ایره تونستیم بالا تا دی در بیاریم و سبب از شده که ما عملا در حدود 40 تا 50 پرواز در روز اوور فلایت یا پروازهای عبوری داریم که فضای افغانستان عبور میکنن و کاملا تمامی پروسیجرها و طرز العمل هایی که میتونه مسئولیت پروازی در فضای افغانستان را تامین بکنه انجام شده.
صحبت های حسیب الله سروش معین برنامه‌ریزی وزارت هوانوردی ملکی و ترانسپورت افغانستان را شنیدید. در همین رابطه همکارم رحمت الله سروری گفتگویی کرده با عبدالواحد احمدیار، کارشناس هوانوردی افغان، و در ابتدا از وی در مورد صحبت های آقای سروش و همچنان سیاست های پاکستان در رابطه با افغانستان پرسیده که بر مسائل اقتصادی و اجتماعی افغانستان تأثیر گذار بوده است.
با توجه به شرایط کنونی که ما داریم و صحبت های حسیب صاحب، نه تا اندازه زیادی با بخش از صحبت های ایشون موافقم، ولی در بخش از صحبت ها مغایرت های هست.
بله.
خب موضوع پاکستان، خب هرچی ما میکشیم متاسفانه از پاکستان و افغانستان، هرچی ضربه میخوره متاسفانه از دولت پاکستانه.
بله.
ای که قیمت ها به سرسام‌آور بلند بره به هیچ عنوان قابل قبول نیست، و ای که اعلام کنن که فضای افغانستان ملیتری هست و بیمه میکنه، ای در طول 20 سال همی اتفاق بوده. در طول 20 سال قیمت تکت ها در افغانستان قیمت های سرسام‌آوری بوده، در مسیرهای کوتاه، در مسیرهای بین المللی. در همه مسیرها ما شاهد افزایش قیمت های شدیدی در طول 20 سال گذشته با وجود نیروهای خارجی و نیروهای امریکایی ما بودیم، شاید بودیم که بالاترین نرخ تکت ها را داشته. ولی ما بیشتر فکر میکنم که این مسائلی که پیش میه، مسائل هوانوردی و مسائل مرزی که پاکستان این سیاست رو برده، شاید یک نوع جنگ زرگری باشه برای انحراف افکار جامعه جهانی که ما حمایتی از طالبان نداریم و ما فکر میکنم خیلی منطقی و به نظر نمیاره. پشت پرده از این سیاست و سراریو اینها چی باشه انشالله در آینده حتما مشخص میشه.
بله.
چیزی که مسلم اینجا مردم آسیب ببینن و مردم که در این مسیر رفت آمد دارن و نیاز دارن که افغانستان نیازمند این مرزها هست و این ارتباطات هست، متاسفانه آسیب میبینه. موضوع بیمه موضوع واقعی نیست، چون بیمه میتونه که درصد افزایش بده، نمیتونه که مثلا به حدود 300% یا 400% افزایش بده، در حالی که ما مسافت بین اسلام آباد و کابل مسافت بسیار کوتاهی هست، در حد 50 دقیقه پرواز یا 40 دقیقه پرواز، بیشتر نیست. این قیمت یک قیمت بسیار نامعقول، نامتعارف و غیر قابل قبوله. و فکر میکنم بیشتر از انگیزه های اقتصادی یا امنیتی، انگیزه سیاسی پشت از جریان باشه.
بله.
و چی بهره برداری میکنن سیاسیون، انشالله در آینده قطعا برای مردم روشن خواهد شد این موضوع.
ای که گفتن پروازها رو متوقف میکنیم، جواز کار رو ملغا میکنیم، آیا امکان پذیر هست یا خیر؟ و ای که به هر حال به بهبود شرایط کمک میکنه چنین تصمیم هایی؟
ببینید، به بهبود شرایط که کمک نمیکنه، امکان پذیر هم هست. اونا مختارن که پرواز ها خود ملغا کنن.
بله.
یا پرواز های طرف مقابله، ولی پرواز طرف مقابله طبق قانون بین المللی و توافقات شیکاگو این کار نمیتونن بکنن. وقتی که دو کشور دو یک MOU رو امضا میکنن، اگر یک کشور میخواد ملغا کنه، نمیتونه طرف مقابل را هم ملغا بکنه. و این یک رابطه دو طرف است. به هیچ عنوان نمیتونه که به صورت یک طرفه اتفاق بیفته. ما چنانچه سالهای زیادی شاهد بودیم با خیلی از کشورها که یک طرفه پروازهای ترکیه میامد، ولی از کشور ما پروازی به ترکیه نبود،
بله.
پرواز از هندوستان میامد، پروازی از ما نبود و بالاخره برقرار شد. و این به این صورت دو طرفه است. امکانی که بخواین ملغا بکنن در واقع قوه قهریه یک طرفه هست که افغانستان میتونه از حق خود دفاع کنه. منتها مشکلی که هست اینه که فعلا دولت تحریک طالبان رو کسی به رسمیت نشناخته و اینا نمیتونن در جامعه جهانی نسبت به این مسائل ادعا بکنن. به واسطه همین هست که کشورهای زینف و همسایه نسبت به این موضوع سوء استفاده دارن و از این نظر استفاده میکنن، چنانچه پروازها رو یک مدت قطع کردن، برای دو سه هفته قطع کردن، باز دوباره ظاهرا شروع کردن و باز تهدید کردن و قطع کردن. در واقع هم خلای قدرت سیاسی هست که داره در واقع در عرصه اقتصادی و اجتماعی و رفاه مردم داره تاثیر میگذاره که متاسفانه عرصه برای مردم تنگتر و تنگتر بشه.
بله. آیا احمد یار امیدی هست که شرایط بهبود پیدا بکنه یا راهکاری اصلا وجود داره که این شرایط بهبود پیدا بکنه؟
قطعاً تا زمانی که به بحث به رسمیت شناختن دولت و طالبان مطرح نباشه خیلی بدتر هم خواهد شد.
بله.
و وقتی کشور یک دولت مشروعی نداشته باشه و مشروعیت نداشته باشه به نظر جامعه جهانی، هم از نظر ملت و هم از نظر جامعه جهانی، قطعاً نمیتونه از حقوق بین المللی خود دفاع کنه.
بله.
تا زمانی که این موضوع با مطرح نشه و سفارتخانه ها باز نشن و رسمیت شناخته نشه، به هیچ عنوان حرف اینا به جایی نمیرسه. چنانچه شما میبینید کانال در صحبت های ایالتی هست که میگن ما از شرکت پی آی ای و کامیار خواستیم که شما هم اسناد رو بدین. حتی اینا به اندازه یک ارائه اسناد به قول معروف به اینا اهمیت قائل نشدن، به اداره حوالی که بخواین یک سندی نشان بدن که بیمه یا فرض مثال این شرکت تعدیل کننده یا شرکت بیمه‌گر اینقدر برای ما هزینه تراشیده. خب وقتی که اینا یک اسناد نمیتونن بگیرن از یک شرکت خصوصی، یعنی که توانایی و ضعف اداره هوانوردی ما کاملا مشهود هم به دلیل که مشروعیت سیاسی نداره، مشروعیت سیاسی نداره و به رسمیت شناخته نشده.
سازمان ملل متحد برای نجات میلیون‌ها تبعی افغان از وضعیت نامناسب اقتصادی برنامه جدیدی ارائه کرده است. در برنامه جدیدی این نهاد برای خروج مردم افغانستان از مشکلات اقتصادی از طریق صندوقی به شهروندان آسیب پذیر افغان کمک‌های نقدی ارائه خواهد شد. سازمان ملل پیشتر در گزارش اعلام کرده بود در صورتی که به درخواست‌ها برای کمک به مقابله با بحران سیاسی و اقتصادی در افغانستان پاسخ داده نشود، زندگی 97% مردم این کشور به زیر خط فقر می رود. همکارم ذبیح‌الله قریشی در گفتگو با سیف‌الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، در مورد این آمار و وضعیت اقتصادی افغانستان پرسیده.
خب البته تحقیق صورت نگرفته، خب مطابق برآوردها و تخمین و یا حدسی که میزنیم، خب در همین حول و حوش بالاخره فقر و بالاخره تنگدستی شکل میگیرد به همین مقدار ارقام. و این خب در گذشتم ادعا شده بود که 60% مردم زیر خط فقر هستند، با توجه به محدودیت مالی و پولی که افغانستان محروز به او شده و از طرف دیگر عدم پرداخت حقوق کارمندان و به طور مثال تعطیلی مؤسسات و نهادهای خصوصی و غیر دولتی و اینا، از این بابت امکان دارد در حدود 80-90% مردم به گونه با مشکل تامین معیشت دچار باشند که همون اصطلاح زیر خط فقر است.
خب وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط کنونی به نظر شما چگونه است؟
البته افغانستان در هیچ مقطع زمانی یک شرایط مطلوبی را برای تامین معیشت مردمش نداشته. کشوری بوده که همیشه در معرض مساعدت های جامعه بین‌المللی قرار داشته، کمک های توسعه‌ای دریافت کرده. در حال حاضر به هر دلیلی که اگر کمک های جامعه بندلی برای توسعه اقتصادی برای بودجه ملی کم شود، مسلمان مردم دچار بحران و دچار اشکال تامین معیشتی و زندگی می شوند.
کمبود پول نقد در افغانستان یکی از معضل دانسته می شه. دولت کنونی آیا توانمندی زرق پول را در اقتصاد کشور داره و اگر داشته باشد چگونه این امر ممکن است؟
این خواهشای اینه که دولت به طور مثال تصمیم بگیره از طریق نشر پول یا سیاست های تورمی پول نشر کنه، این بسیار زیاد زیانبار است. پول در اقتصاد در حقیقت کالایی هست که باید مقدارش به اندازه تولید ناخالص داخلی یک مملکت بر مبنای تجارت و بر مبنای تولید استوار باشد. در حقیقت نشر پول یا مقدار پول موجود مطابق نمود تولید ناخالص داخلی یک مملکت که در گردش باشد باید اینم به ما اندازه باشد و مقدارش بر اساس پشتوانه که بانک مرکزی درش وجود داره اسعار یا طلا بر مبنای از چاپ میشه نشر میشه. در حال حاضر ما اطلاع نداریم که افغانستان به طور مثال این ظرفیت را نظر اسعاری داشته باشه که به طور مثال مقدار پول چاپ بکنه و یا هایی که در سطح بین‌المللی